با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه‌ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
ظهر که می‌شود پدرم دکان را می‌بندد و عصر می‌نشیند خانه. می‌گوید اگه قرار باشه که آدم دستشو بذاره رو دستشو بیکار بشینه، خب آدم تو خونه خودش میشینه. حالا عصرها هر وقت که دلم بخواهد میتوانم بروم قهوه خانه امان آقا بنشینم و به آواز حبس صوت گوش بدهم. هر وقت دلم بخواهد میتوانم با ابراهیم و حسنی بروم و بنشینم و چای بخورم و دومینو بازی کنم. هوا هم که حسابی گرم شده است. اگر دلم بخواهد میتوانم بروم چرخاب شنا کنم. ابرام، نمیریم چرخاب؟ بریم. تا ماسه های خشک و داغ را پشت سر بگذاریم و به ماسه های مرطوب کنار کارون برسیم، کف پاهامان حسابی میسوزد. از بوی زخم ماهی زنده خوشمان میآید. از رو کارون هرم گرم و مرطوبی بلند می شود. کارون آرام است. بهار سیلابی می شود و خانه های ساحلی را تهدید می کند. از زیر پل سفید رد می شویم. ابرام، کاش قلاب آورده بودیم و ماهی می گرفتیم. فردا سطح کارون مثل نقره کدر است. نور خورشید را باز می تاباند. خالد، اونجا رو نگاه کن. ماهی فیلی رنگی از آب بیرون می پرد. رو هوا قوس می زند و با کله به آب فرو می رود. از رو صخره های کنار کارون جست می زنیم. ابراهیم با سر چوب لجن پای صخره ها را می کند. کرم های سرخ و دراز لابلای لجن تو هم وول می خورند. اینا برا سر قلاب جون می دن. چرخاب قلقله روم است. انگار که همه مردم شهر خانه و زندگیشان را رها کردند و آمدند چرخاب. آب کف می کند و پر صدا بستر سنگی را می کوبد. هوا حسابی گرم شده است. حالا خارک ها رسیده است. اگر دلمان بخواهد می توانیم برویم باغ و یک شکم سیر، خارک و رطب بخوریم. اگر چشم باغبان را دور ببینیم می توانیم یک عالمه خیار هم بدزدیم. هندوانه و خربزه هم می توانیم بدزدیم. ابرام، نگاه کن، کنارا از عنابم درشتره. ابراهیم عینه میمون از درخت کنار بالا می رود. به شاخه آویزان می شود و تکانش می دهد. زمین سرخ می شود از کنار و هر کدام به درشتی یک عناب. جیب هامان را پر می کنیم و راه می افتیم. از حاشیه یه جوی آب میرانیم تا به تلمبه میرسیم. تو استخر زیر لوله بزرگ تلمبه شنا میکنیم. لبه های لوله را میگیریم و خودمان را میکشیم بالا. آب خنک کارون که از لوله میزند بیرون سر و صورتمان را میکوبد. بعد لباسمان را میپوشیم و باز راه میافتیم. تو انارستان حرم گرما آدم را خفه میکند. انارها اصلا قابل خوردن نیست. بس که کنار خورده ایم سنگین شده ایم. کنار جوی آب دراز می کشیم. گرده امان از ماسه های خنک لذت می برد. برگ های در همه درختان توت راه بر آفتاب بسته است. هوا حسابی گرم شده است. تو این گرما پدرم تو اتاق خودش می نشیند و درها را می بندد و کتاب اسرار قاسمی می خواند. آدم اگر بتواند به دستورات این کتاب عمل کند، میتواند غیب شود. میتواند از سختیان سرخ جبه‌ای درست کند که هر وقت رو دوش بندازدش غیب شود. یا اگر دل و جرأت داشته باشد، با دستورات این کتاب جن هم میتواند تسخیر کند. کتاب اسرار قاسمی را میرزا نصرالله دندانساز به پدرم داده است. پدرم میگوید که میرزا نصرالله اسم اعظم دارد، تبابت هم می کند. هر وقت من یا خواهرم رودل کنیم دوای عطاری میدهد. مادر، آخه من نمیتونم این همه جوشونده بخورم. چشات بذار رو هم پسرم، پشت سرشم یه حب قند بنداز دهنت. قدح جوشانده را تا ته سر میکشم، از تب مثل کوره میسوزم، دل و رودم به هم میریزد، میزند بالا و تمام جوشانده را بر میگردانم. میرزا نصرالله باز نسخه میدهد. خواجه توفیق زیر بار نمیرود، پدرم برایش تعریف میکند. خودم دیدم که یه درویش اومد حلقه به گوش و دست به سینه جلوی دکان میرزا نصرالله وایساد. خواجه توفیق با حوصله تریاک را رو حقه میپزد. پدرم برایش تعریف میکند. میرزا نصرالله درویشه رو جواب کرد، ولی ظهر وقتی با هم رفتیم خونه میرزا نصرالله دیدم که باز همون درویش دست به سینه جلوی خونه میرزا نصرالله وایساده. خواجه توفیق به وافور میدمد، آتش رنگ مخمل میگیرد، پدرم حرف میزند. عاقبت میرزا نصرالله به درویش دستوراتی داد و روونش کرد. پدرم 4 کارد فولادی درست کرده است. رو تیغه کارت ها نقش هایی حک کرده است که من سر در نمی آورم. یقین از رو کتاب اسرار قاسمی این نقش ها را رو تیغه کارت های فولادی حک کرده است. سجاده اش را تو اتاق خودش پهن می کند، کارت ها را 4 گوشه سجاده به زمین فرو می کند و ورد می خواند. لابد برای رونق گرفتن کار و کاسبی میرزا نصرالله به پدرم دستوراتی داده است. دکان میرزا نصرالله به اندازه 1 مرغدانی است. ابزار کارش 2 سوهان بزرگ و کوچک است و 1 گیره آهنی. تمام سقف دکانش تار عنکبوت تنیده است. مشتریهایش اغلب عرب هستند، از روستاهای نزدیک شهر، از زویه، از زرگان، از دقاقله و گاهی هم کمی دورتر، مثلا از چنیبه، یا باز هم دورتر، مثلا از شوش. اگه هر ماه 2 دست دندون درست کنم زندگیم رو به راهه. پدرم میگوید خدا رزاق است. زیاد ناامید نیست، ولی اینکه کار و کاسبیش کساد شده است به فکر افتاده است که راه چاره‌ای پیدا کند. قرض دارد تا خرخره بالا می آید. چرخاب لخت که شدم تا شنا کنم پیراهنم را دزدیدند. مادرم یکی از پیراهنهای کهنه پدرم را شکافت و برایم درستش کرد. حالا اندازه‌ام شده است. پیراهن همه بچه هایی را که هم قدم هستند به دقت نگاه می کنم. البته پیراهنهایی را که مغلم است و سفید است. جلوی پیراهنم یک وصله دراز بود، از همان پارچه مغلم سفید. به دلم برات شده که پیراهنم را پیدا می کنم. پدرم می گوید خدا رزاق است. میرزا نصرالله می گوید خدا رزاق است و می گوید دهان هیچ تنابندهی بیروزی نمی مونه. پدرم با خواجه توفیق از کتاب اسرار قاسمی حرف می زند. امان آقا هم نشسته است و گوش می دهد. محمد میکانیک هم نشسته است. نیم ساعتی هست که محمد میکانیک از سر کار آمده است. همیشه زیر ناخونهاش سیاه است. پدرم می گوید اگه قلب آدم صاف باشه با دستورات کتاب اسرار قاسمی می تونه دنیا رو مسخر خودش کنه. محمد میکانیک باور نمی کند. محمد میکانیک نماز نمیخواند. پدرم میگوید حتی خندیدن تو صورت محمد میکانیک هم کفاره دارد. خواجه توفیق میپرسد میشه این کتابو دید؟ پدرم جواب میدهد میرزا نصرالله گفته کتابو نباید نشون کسی بدم. بعد تعریف میکند یه روز امتحان کردم کتابو نشون حاج شیخ علی دادم، طولی نکشید که میرزا نصرالله اومد صدام کرد و گفت مگه نگفته بودم کتابو نباید نشون کسی بدی؟ امان آقا باور میکند. محمد میکانیک باور نمیکند. خواجه توفیق میخواهد ته و توی قضیه را درآورد. چطوره یه دفعه دیگه امتحان کنیم؟ پدرم زیر بار نمیرود. امان آقا از درویشی حرف میزند که یک بار به چشم خودش دیده است که غیب شده است. پدرم میگوید اگرچه امان آقا عرق میخوره، ولی همین که اعتقاد داره کافیه، بالاخره یه روزی رستگار میشه. اما محمد میکانیک به این حرفها اعتقاد ندارد. میگوید تو این دنیا هیچی نیست جز همین چیزایی که میبینیم. و باز میگوید اسیر همین مزخرفاتیم که همیشه بدبختیم، که همیشه باید مثل خر کار کنیم و کیفشو دیگرون ببرن، که همیشه تو سری خور و گشنه هستیم. حرفش را اصلا دندان نمیزند، چشمش را میگذارد رو هم و همینطور میگوید. پدرم به محمد میکانیک روی خوش نشان نمیدهد، حتی طوری از کنارش رد میشود که مجبور نباشد سلامش را جواب گوید. عمو بندر از اتاق میزند بیرون و مینشیند کنار حوض و وضو میگیرد. دختر عمو بندر بیوه است، شوهرش راننده بوده، تصادف کرده و جا به جا مرده. عمو بندر تمام سال کار میکند و پسنداز میکند که شب عید برای دخترش و بچه های دخترش چند تکه رخت و چند تومان پول بفرستد. زن عمو بندر به رحمت خدا رفته است. خواجه توفیق صداش میکند. عمو بندر بیا یه پیاله چای بخور. عمو بندر تمام سال را چه تابستان و چه زمستان با یک فرنج نظامی کهنه و یک شلوار نظامی کهنه و یک پوتین اخرایی رنگ که خودش وصل پینش می کند سر می کند. عمو بندر چرا برای خودت لباس نمی خری؟ صغیرا دخترم واجب ترن پسرم. شب عید گذشته، عمو بندر برای دخترش پول و لباس نفرستاد. عمو بندر تا این وقت شب کجا بودی؟ کلونتری بودم پسرم. کلونتری؟ مردم خدا رو فراموش کردن پسرم. حالا امسال عید از کجا بیارم؟ مگه چی شده عمو بندر؟ وکیل باشی گفت برو پی کارت عمو جان. گفتم کجا برم؟ گفتم منم آدم دولتم، شهرداری کار میکنم، سپورم. اگه شما به دادم نرسین پس کی به دادم میرسه؟ وکیل باشی گفت حالا رئیس نیست. گفت برو بعد بیا. گفتمش همینجا میشینم تا رئیس بیاد. یه جوون فوکلی بود که گفت بی خود وقت خودتو تلف میکنی عمو، اینا باشون شریکن. گفتم آخه چطور ممکنه باشون شریک باشن؟ وکیل باشی نذاش برم تو کلونتری، نشستم تا رئیس بیاد. یه وقت دیدم رئیس از کلونتری زد بیرون، سوار ماشین شد و رفت. تا اومدم بهش بگم که دستم به دومنت، من آدم دولتم، پولامو بردن، ماشین را افتاد و دور شد. مگه پولاتو بردن عمو بندر؟ آره پسرم، تو بازار سبزی. آخه چطور شد که پولاتو بردن؟ بعد از عمری دل تیر خوردم هوس قلوه کرد. فکر کردم بخرم و بیارم خونه کباب کنم و زهرمار کنم. از تو آستر کلام پول درآوردم که به قلوه فروشه بدم. کلامو که گذاشتم سرم، یهو مثل باد از سرم قاپیدنش. 225 تومن پسرم. خیال میکنی آه اون یتیما دومنشون رو نمیگیره؟ دختر عمو بندر شهر کرد زندگی میکند. باز برات چای بریزم عمو بندر؟ خدا عوضت بده خواجه توفیق، یه پیاله بسه. عمو بندر بلند میشود و میرود و جلوی اتاق خودش به نماز میایستد. بلور خانم سفره را انداخته است و دارد بشقاب مخصوص امان آقا را میچیند. پدرم میگوید دنیا زندان مؤمن است، عمو بندر اهل بهشت است. ولی این حرف ها اصلا تو کت محمد میکانیک نمی رود. بس که وعده شنیدیم، وعده دونمون در اومد. هرچی بیشتر فلاکت میکشیم بیشتر به اون دنیا حوالمون میدن. حاج شیخ علی به خانه من برکت می دهد. به کار و کاسبی پدرم برکت می دهد. حالا دیگر دست من نمی رسد که دعوتش کنیم. آن وقتها که خودش را و دامادش را و بچه هاش را و برادرهاش را و برادرزاده هاش را دعوت می کردیم، عید من بود. حسابی شکمی از عزا در می آوردیم. حاج شیخ علی، شک بین 4 و 5 بنا را بر چه می گذارن؟ اتاق پدرم را براشان فرش می کنیم. از همه همسایه ها متکا قرض می گیریم. اتاق پدرم نورانی می شود. دست حاج شیخ علی را می بوسم. مثل دنبه است. عین دست بلور خانم نرم و سفید است. حاج شیخ علی از ثواب اطعام علما و از همنشینی با علما حرف می زند. دامادش از نعمتهای بهشت حرف می زند. برادرش از ثواب ختم صلوات حرف می زند و بعد از خمس و بعد از سهم امام. محمد میکانیک جایش ته جهنم است. آخه اینم شد کار که من زحمت بکشم و بدم یه مشیکم گنده؟ خواج توفیق تا بست دیگر به چسباند تو دماغی به حرف می آید. بوده تا بوده علما برکت زمین بودن. هر کس هم بخواد باشون در بیفته بر میفته. محمد میکانیک میزند زیر خنده. امان آقا بلند می شود. خواج توفیق تریاک را رو حقه می پزد و بعد می دمد به وافور. پدرم سکوت کرده است. گویا فکر می کند که اگر چیزی نگوید بهتر است. گاهی حرف ها و خنده های این محمد میکانیک بد جوری تو ذوق می زند. پسر خاله رعنا می آید دیدن من. لباس نظامی پوشیده است. خیلی بهش می آید. مادرم پیشانیش را می بوسد. برایش چارپایی می گذاریم کنار حوض. می نشیند و پاش را می اندازد رو پاش. این یک ماهی که غلام پسر خاله رعنا را ندیده ام سبیل گذاشته است. سبیلش را مثل سروان رو به بالا تاب می دهد. انگار که سبیلش را چرب هم کرده است. برق می زند. غلام طوری می نشیند که در اتاق بلور خانم را ببیند. بلور خانم تو اتاق است. مادرم مرا می فرستد سر کوچه که از اسفندیار یخی یک قران یخ بخرم. بعد با شکر و گلاب برای پسر خاله شربت درست می کند. گلاب را از بلور خانم می گیریم. بالای شلوار پسر خاله پف کرده است. مچپیچ هایش را آنقدر محکم بسته است که انگار به پاهایش چسبیده است. بلور خانم خودش را تو چادر می پیچد و از جلو پسر خاله غر می دهد و می رود پیش زن محمد میکانیک. انگار بود بودش می شود. پسر خاله بهش سلام می کند. مادرم فرش می اندازد کنار حوض و می نشیند و چراغ سفتیله‌ای را می گیراند که چای دم کند. آفتاب کشیده است بالا. لب بام است. هوا دم دارد. شرجی نیست اما دم دارد. پسرخاله یقه‌اش را باز می کند. سینه‌اش مثل خرس پرمو است. بلور خانم از اتاق محمد میکانیک می زند بیرون. سر پسرخاله همراه بلور خانم دور حیات می گردد. مادرم به بلور خانم تعارف می کند. پسرخاله دستهایش را می گذارد پشت و سینه را جلو می دهد. شانه های پسرخاله خیلی پهن است. غلام سربازی خیلی سخته. بلور خانم می نشیند. مادرم جلوش شربت می گذارد. پسر خاله رعنا از سربازی حرف می زند. فرمانده انگوش میندازه زیر مچپیچ که اگه یکم شل بود دیگه حسابت با کرام الکاتبینه. فرمانده دستمالشو از جیب در میاره و میکشه رو کفل اسب که اگه یه ریز کثیف بود دیگه حسابت با کرام الکاتبینه. شب جمعه است. بلور خانم زیر ابروهای سیاهش را برداشته است. چشمایش را سورمه کشیده است. گونه های پهنش را سرخاب زده است. یک رشته از موی تابدارش افتاده است رو پیشانیش. پسرخاله چشم دوخته است به چشم بلور خانم و حرف می زند. 4 یقلاوی خالی می بندن به این مچ دست و 4 به اون مچ دست. 4 می بندن به این مچ پا و 4 به اون مچ پا. بعد می گن که می باد رو زانوها 10 دور پادگانو بگردی. عرق آدم در میاد. بلور خانم کفل گندش را جابجا می کند و می پرسد غلام تا حالا تو رو شلاق زدن؟ پسر خاله به قبقب باد می اندازد و می گوید سگ کی باشن؟ یعنی از تو می ترسن؟ امید و حسنی و ابراهیم می آیند می نشینند لب حوض. می روم می ایستم کنار پسر خاله. بچه ها انگار که حسودیشان می شود. بازوهای پسر خاله تو فرنج نظامی قالب گرفته شده. حرف که میزند گردن میگیرد، سینه را جلو میدهد، با چشمها و ابروها بازی میکند، عین سروان که آفاق برای زنش ساتن قاچاق میبرد. خود فرمانده هم از من حساب میبره، چه رسه به وکیل باشی؟ من که داعتی نیستم که. بلور خانم میرود تو حرفش. غلام آقا، چرا حرف که میزنی این همه گردن میگیری و با چش و ابرود بازی میکنی؟ و بعد هری میزند زیر خنده. پسر خاله رعنا تا گردن سرخ میشود، از بلور خانم لجم میگیرد، انگار یک چیزیش میشود. پسر خاله دیگر حرف نمیزند، چای هم نمیخورد. بلور خانم بلند میشود و میرود. مادرم میرود تو اتاق و یک اسکناس یک تومانی میآورد و تا میکند و میگذارد تو جیب فرنج پسر خاله. مادرم برای اینجور کارها همیشه چند تومانی تو بخچش قایم کرده دارد. پسر خاله دیگر حرف نمیزند، یقش را میبندد، سینه پرپشمش پوشیده میشود. انگار که اوقات پسر خاله گهمرغی شده است. پیشانی، گونه ها و تمام گردنش عرق کرده است. بلند می شود که خداحافظی کند. مادرم اصرار دارد که برای شام بماند. مادر، ناهار چی داریم؟ نون سرپا پسرم. توضیح: در گفتن جمله نون سرپا نوعی طنز به کار گرفته شده، چرا که سرپا به عبارتی معنی کله پاچه می دهد و به عبارت دیگر گذاشتن نان است روی زانو، سر پا، که منظور مادر مفهوم دوم است. ادامه داستان. صدای بلور خانم می آید. غلام آقا، بازم سر بزن، از سربازی برامون تعریف کن. پسر خاله رعنا را کارد بزنی خونش نمی آید، برای شام هم نمی ماند. رحیم خرکچی با الاغ‌هایش می آید. الاغ‌های رحیم خرکچی بد عادتی دارند، تا تنشان را به در شکست و بست خورده ی حیات نکشند وارد خانه نمی شوند. پسر خاله رعنا از در خانه می رود بیرون و پشت سرش را هم نگاه نمی کند. رو شکم بلور خانم اصلا جای تسمه نبود، دروغ می گفت، خودم دیدم. ولی خب جای تسمه باشد یا نباشد، باز هم شکمش را نشانم خواهد داد. حالا پدرم پاک دکان را بسته است و تو اتاق خودش چله نشسته است. یک تسبیح هزار دانه هم درست کرده است. هوا شورش را در آورده است. صبح که از خواب بیدار می شویم، رخت خواب ها همه خیس، چسبناک و شرجی زده است. انگار که آدم تو جا شاشیده باشد. آسمان مثل شیر بریده است که جا به جا رگه های خون تویش دویده باشد. رو شهر انگار که سرپوش گذاشتند، یک سرپوش مفرقی. خورشید اصلا رحم ندارد، روز به روز به زمین نزدیکتر می شود، روز به روز بزرگتر و داغتر می شود. همینطور که قرض بالا می آید، وردخانی پدر هم بیشتر می شود. مشتی مهدی، یه پاکت دیگه توتون بده، بنویسش رو حساب. مهدی بقال دست به دست می کند، مشتری تازه رسیده را راه می اندازد. مشتری بعدی را هم که می رسد راه می اندازد. بعد وقتی می بیند کاری ندارد، می رود ته دکان، سبد پیاز را جابجا می کند. بعد قفس بلبل را از ته دکان می آورد و به نشپیل زیر سایبان سردر دکان آویزان می کند. ظرف آب بلبل را خالی می کند و پرش می کند آب تازه. بعد با حوصله جلوی بلبل ارزن می‌ریزد و بعد وقتی می‌بیند که هنوز منتظرم، از تو قفسه یک پاکت توتون بر می‌دارد و به دستم می‌دهد. نگاهش می‌کنم، می‌بینم ابروهاش تو هم رفته است، دور لبهاش چین افتاده است و در نگاهش اصلاً آشنایی نیست. بلور خانم تو راه پله‌ها شکمش را نشانم داد، اصلاً جای تسمه نداشت، تنکه پاش بود. تنکه بلور خانم از تور مشکی است. سفیدی رانهاش دل آدم را از جا می کند. امان آقا رفته است سفر. رفته شوش. گاسم بره تا اماره، رفته چای قاچاق بیاره. اگر پدرم تا حالا جن تسخیر کرده باشد، حتما می فهمد که بلور خانم چه به من گفته است. بلور خانم، میشه دست بذارم؟ حالا نمیشه. بلور خانم، من که درست و حسابی ندیدم. اگه دلت میخواد آخر شب یواشکی بیا تو اتاقم تا نشونت بدم. تمام حواسم پیش بلور خانم است. بهش دروغ گفتم که درست و حسابی شکمش را ندیدم. حتی خال سیاه کوچکی را که زیر نافش بود هم دیدم. آفتاب از لب چینه بام پریده است. کبوترهای چاهی آمدند و روی خرند بام نشستند و بغبغو می کنند. کبوتر حنایی رنگی که مدتها بود پیداش نبود هم آمده است. تا به آخر شب خیلی وقت مانده است. تازه اگر پدرم از رو سجاده بلند شود و بخوابد، تازه اگر خواجه توفیق از خواب بیدار نشود، خوابش آنقدر سبک است که اگر مورچه عطسه کند از جا می پرد و تازه اگر بانو بو نبرد. این روزها وقتی با بلور خانم حرف می زنم، بانو بد جوری سر می رسد، بد جوری می خندد و با چشم و ابرو ادا و اصول در می آورد. خالد، بیا برو از شاطر حبیب نون بگیر. مادرم چوب خط را می دهد به دستم. مادر، جمیله رو بفرست، من نمی تونم برم، خواهرم زیر بار نمی رود. شاطر حبیب تازه چراغ توری را روشن کرده است. حرف چند روز پیش شاطر حبیب یادم می آید. صد دفعه بهت گفتم که نه ناهار بازار بیا و نه سر چراغی. می نشینم لب سنگ فرش روبروی دکان شاطر حبیب. لاوک های خمیر بیرون دکان چیده شده است. شیر برنج فروش یک ریز کفگیرش را به ته دیگ می زند. خلیفه پیشبندش را باز کرده است و انداخته است رو شانش. خلیفه چندک زده است کنار دیگ شیر برنج و نصف نانی را لوله کرده است و گاز می زند. خلیفه رفیق پدرم است. وقتی می بیند برای نان جلوی دکان منتظرم، خودش را قایم می کند. آخه ما هم زندگی داریم، میباد مزد کارگر بدیم، گندم بخریم. می نشینم لب سنگ فرش تا هوا تاریک تر شود، تا وقت سرچراغی بگذرد. چراغ توری شاطر حبیب کوچه را روشن کرده است. یک دسته الاغ از جلوم رد می شود. الاغ ها یورتمه می روند. غبار خاک نرم کوچه را پر می کند. غروب ها همه خرکچی ها الاغ هاشان را می برند لب کارون آبشان بدهند. گاهی با ابراهیم و یا با حسنی الاغ‌های رحیم خرکچی را می‌بریم لب کارون، برای الاغ‌ها سوت می‌زنیم که آب بخورند، بعد سر و صورت خودمان را هم می‌شوییم، بعد سوار می‌شویم و تاخت می‌گذاریم. از آن دفعه که سک تو پوست چرم شکست تا حالا دیگر سوار الاغ نشدم. جرأت نکردم که به رحیم خرکچی هم بگویم. با سوزن خیاطی سک درست کرده بودم که الاغ را به تاخت وادارم تا از ابراهیم جلو بزنم. ابرام، اگه سوزن تو پوست الاغ بشکنه چطور میشه؟ الاغ که آدم نیست، از این چیزا دردش نمیاد. ابراهیم حرف مفت میزند. چطور دردش نمیآید؟ مگر گوشت و پوست الاغ با گوشت و پوست آدم فرق میکند؟ مادرم میآید. خالد، چرا اینجا نشستی؟ نشستم تا سر چراغی بگذره. چوب خط را ازم میگیرد و میرود. از دور میبینم که شاطر حبیب خم میشود و از زیر منبر نانهای سرد را، نانهای سوخته را، نانهای خمیر، گداغدار و افت را بیرون میآورد و میدهد به دست مادرم. انگار از مادرم خجالت میکشد. اخمش تو هم است اما حرفی نمیزند. ولی اگر من رفته بودم. هوا تاریک شده است. بوی تریاک خواجه توفیق می پیچد تو حیات. بانو نشسته است کنارش. نور لامپا چهره استخوانی خواجه توفیق را سایه روشن زده است. رحیم خرکچی زیر بغل زنش را می گیرد و از اتاق می آوردش بیرون و جلوی اتاق رو لحاف درازش می کند. اتاق مشرحیم کنار اتاق پدرم است. استخوانهای صورت زن مشرحیم بیرون زده است. چشمهایش انقدر گود نشسته است که آدم خیال می کند فقط دو سوراخ کدر تو صورتش است. لپاش همیشه خشک و پوست پوستی است. تو موهاش تارهای سفید دویده است. آرنجش انگار گرهی است که به تناب کلفتی زده باشی. یک سال است که روجا افتاده است. خواهر، تمام پشتم ساب رفته. زن رحیم خرکچی ناله می کند. صداش انگار از ته چاه می آید. ننه خالد، رازیانه دارین؟ مادرم می گوید رازیانه؟ واسه چی؟ حسنی مفش را بالا می کشد. با سراستین دماغش را پاک می کند و می گوید ننم دلش درد گرفته. از غروب که فهمیده جعفر خشتمال خودشو دار زده حالش بدتر شده. اوقات مادرم تلخ می شود. خب چرا بهش گفتین؟ اون که گوشه اتاق از عالم آدم بی خبر بود. مادرم از میان خرت و پرت های پشت آینه رازیانه کوبیده پیدا می کند.